صفحه 455. ویروس چون دلباخته زیبایی است، همواره در جستجوی دانش است. از این رو اروس فیلسوف است و فیلسوف میانگینی است میان دانا و نادان. تبارش نیز علت عمده است بر این خاصیت، زیرا چنان که گفتم از پدری دانا و توانگر و مادری نادان و توحیدست زاده است. سقراط گرامی، حقیقت عشق این است که شنیدی، ولی پنداری هم که تا کنون درباره آن داشتی شگفت‌آور نیست، زیرا تو چنان که از سخنانت دریافتم گمان می‌کردی که اروس معشوق است نه عاشق، و بدان سبب عشق را زیبا می‌پنداشتی، زیرا آن که در خور دوست داشتن است به راستی زیبا و لطیف و کامل و نیکبخت است، در حالی که عاشق از نوعی دیگر است و آن همان است که اندکی پیش تشریح کردم. گفتم دیوتیما، بیگمان حق با توست، ولی اروس اگر چنان است که وصف کردی برای آدمیان چه سود دارد؟ گفت گوش فرادار تا این نکته را نیز بر تو روشن کنم. هر دو تصدیق کردیم که اروس عاشق زیبایی است، ولی اگر از ما بپرسند سقراط و دیوتیما اروس از زیبایی چه می‌خواهد، در پاسخ چه خواهیم گفت؟ بگذار سؤال را روشن‌تر بیان کنم. کسی که طالب زیبایی است از زیبایی چه می‌خواهد؟ گفتم می‌خواهد از زیبایی بهره ور شود. گفت ولی این پاسخ سؤالی دیگر به دنبال می‌آورد. کسی که از زیبایی بهره ور شود چه حالی می‌یابد؟ گفتم پاسخ این سؤال آسان نیست. گفت پس بگذار به جای زیبایی خوبی را بگذاریم و بپرسیم طالب خوبی در حقیقت چه می‌خواهد؟ گفتم می‌خواهد به خوبی برسد و آن را به دست آورد. گفت کسی که خوبی را به دست آورد چگونه می‌شود؟ گفتم پاسخ این سؤال آسان‌تر است، کسی که خوبی را به دست آورد نیکبخت می‌گردد. گفت خوب گفتی، زیرا نیکبختان در نتیجه رسیدن به خوبی نیکبخت شدند و در اینجا پرسشی دیگر مورد ندارد، زیرا هیچ کس نخواهد پرسید که آن که می‌خواهد نیکبخت شود چرا خواهان نیکبختی است، بلکه در اینجا سؤال و جواب به پایان می رسد. گفتم درست است. گفت گمان می کنی این خواستن و دوست داشتن در همه هست و همه مردم همواره خوبی را خواهانند؟ گفتم آری، من برانم که همه در این خواستن شریکند. گفت اگر چنین است پس چرا همه را عاشق نمی نامیم، بلکه فقط گروهی را عاشق می شماریم و گروهی را نه؟ گفتم من خود نیز در شگفتم. گفت جای شگفتی نیست. نوعی عشق را از انواع دیگر جدا می کنیم و نام کلی همه انواع را فقط به آن نوع می دهیم و تنها آن را عشق می نامیم، در حالی که انواع دیگر را با نام های دیگر می خوانیم. گفتم چگونه؟ گفت مثالی می آورم تا مقصودم را دریابی. می دانی که آفریدن انواع گوناگون دارد، زیرا هر کار که سبب شود چیزی از نیستی به هستی آید آفریدن است. از این رو همه هنرها خاصیت آفریدن دارند و همه هنرمندان آفرینندند. گفتم درست است. گفت با این همه چنان که می دانی همه هنرمندان آفریننده نامیده نمی شوند، بلکه نام های گوناگون دارند. ما یونانیان از میان همه هنرها تنها شعر و موسیقی را جدا می کنیم و نام کلی همه هنرها را به آن می دهیم و تنها آن را آفریدن می نامیم و استادان آن را آفریننده. گفتم درست است. توضیح حاشیه: در یونان کلمه پوئسه که امروز به معنی شعر به کار می رود معنی آفریدن داشته است و پوئته شاعر معنی آفریننده. ادامه متن. گفت عشق نیز چنین است. مفهوم عشق به طور کلی هر گونه کوششی است برای رسیدن به خوبی و نیکبختی، و این خود والاترین هدف هر آدمی است. ولی ما این واژه را در مورد کسانی که از راه‌های گوناگون، مثلا از راه کسب مال یا ورزش یا فلسفه، به دنبال آن هدف می‌روند به کار نمی‌بریم، بلکه تنها کسانی را عاشق می‌نامیم که در جستجوی آن مقصود راهی خاص در پیش می‌گیرند. گفتم چون این می‌نماید که حق با توست. گفت برخی کسان می‌گویند عاشق آن است که نیمه دیگر خود را می‌جوید، ولی سقراط گرامی بنابر آنچه تشریح کردم مقصود عشق نه نیمه است و نه تمامی، اگر آن نیمه یا تمام خوب نباشد. مگر ندیده که بسی کسان از روی رضا و رغبت به بریدن دست و پای خیش تن در می دهند، اگر آن دست و پا فاسد و مضر شده باشند. پس نباید گفت هر کسی در جستجوی چیزیست که متعلق به اوست، مگر آنکه معتقد باشیم که تنها خوبی یگان خیش ما و متعلق به ماست، در حالی که بد به هر صورت که باشد همواره با ما بیگانه است. زیرا آنچه همه آدمیان دوست دارند و میخواهند جز خوب نیست. عقیده تو غیر از این است؟ گفتم به خدا سوگند عقیده من نیز همین است. گفت پس باید گفت که آدمی همواره عاشق و خواهان خوب است. گفتم آری. گفت و باید افزود که هر آدمی میخواهد خوب را به دست آورد. گفتم آری. گفت و نیز باید گفت که آدمی نه تنها میخواهد خوب را به دست آورد، بلکه میخواهد همیشه مالک آن باشد. گفتم آری، باید چنین گفت. گفت پس بگذار سخنان خود را خلاصه کنیم و بگوییم عشق عبارت است از اشتیاق به دارا شدن خوبی برای همیشه. گفتم درست است. گفت اگر مقصود از عشق این است، جویندگان خوبی در کدام راه باید گام بردارند و چه کار باید بکنند تا بتوان کوشش آنان را عشق به معنی راستین خواند؟ گفتم دیوتیما، اگر پاسخ این سوال را می دانستم برای آموختن آن به تو روی نمی آوردم. گفت پس گوش فرادار تا این نکته را نیز به تو بیاموزم. آن کار عبارت است از بارور ساختن چیزی زیبا، خواه آن چیز زیبا تن باشد و خواه روح. گفتم دیوتیما، مردی غیب دان باید تا معنی این سخن را دریابد. من از دریافتن آن ناتوانم. گفت: روشن‌تر می‌گویم. همه آدمیان چه در تن و چه در روح خیش نطفه‌ای نهفته دارند. چون آدمی به سنی معین برسد، طبیعتش اشتیاق تولید و بارور ساختن می‌یابد. ولی طبیعت آدمی از بارور ساختن زشتی ناتوان است و تنها در زیبایی می‌تواند نطفه بگذارد. مقصود از آمیزش زن و مرد نیز همین است و این خود عملی است الهی. و کشش و اشتیاق به تولید و خود تولید جنبه خدایی و جاودانی موجودات فانی است. ولی این کار آنجا که هماهنگی و سازگاری نباشد میسر نیست و خدایان تنها با زیبایی سازگارند، نبازشتی. از این رو کسی که مستعد بارور ساختن است، چون به زیبایی برسد سر و پا نشاط و اشتیاق می شود و می زاید و بارور می سازد. ولی اگر به زشتی نزدیک شود، غمگین و افسرده می گردد و در خود فرو می رود و درد زایش را فرو می خورد و بیان که بار خیش را سبکتر سازد دور می شود. بدین علت است که مشتاقان تولید دیوانوار سر در پی زیبایی می گذارند، زیرا زیبایی آنان را از درد اشتیاق می رهاند. بنابراین سقراط گرامی، هدف عشق برخلاف آنچه تو می پنداری خود زیبایی نیست. گفتم: پس چیست؟ گفت: بارور ساختن زیبایی. گفتم: شاید چنین باشد. گفت: بی گمان چنین است. گفتم: چرا بارور ساختن؟ گفت: برای آن که همین استعداد بارور ساختن جنبه خدایی و جاودانی موجودات فانی است. چون که اندکی پیش گفتم و تو نیز تصدیق کردی، غایت عشق دارا شدن خوبی است برای ابد. و نتیجه‌ای که از این سخن برمی آید این است که عشق در آن واحد خواهان خوبی و جاویدانی است. آن زن بیگانه که این نکته ها را به من نیاموخت، یک بار از من پرسید: سقراط، هیچ می دانی علت وجود عشق چیست؟ تو خود می بینی که همه جانوران، اعم از پرنده و رونده، چون استعداد زادن و بارور ساختن می یابند، از شدت اشتیاق بیمار و ژولیده می گردند و تنها به گرد هم آمدن قناعت نمی ورزند، بلکه همان اشتیاق آنان را بران می دارد که آنچه تولید کرده و زاده اند بپرورند. و در این مرحله حتی ناتوان ترین آنان با شهامتی حیرت انگیز از کودکان خود در برابر نیرومندترین درندگان دفاع می کنند و هر آن آمادند که در این راه جان خود را ببازند و اگر ضرورت اقتضا کند رنج گرسنگی را بر خود هموار می سازند تا به کودکان خیش غذا برسانند. اگر این رفتار خاص آدمیان بود، ممکن بود عقل را علت آن بدانیم، ولی چون هیچ جانوری از این قاعده بیرون نیست، گمان نمی کنی که علتی دیگر در میان باشد؟ و آیا می توانی آن علت را بر من روشن کنی؟ گفتم: آن علت را نمی شناسم. گفت: سقراط، گمان می کنی در هنر عشق استاد خواهی شد اگر از این نکته بی خبر بمانی؟ گفتم: دیوتیمای گرامی، برای آموختن همین نکته ها به تو روی آوردم، زیرا می دانم که نیازمند آموزگارم. هر نکته‌ای که درباره عشق می دانی به من بیاموز. گفت: پس گوش فرادار. اگر تصدیق کنی که مقصود غایه عشق همان است که اندکی پیش تشریح کردیم آن علت را به آسانی درخواهی یافت. طبیعت هر موجود فانی همواره در این تراش است که جاویدان بماند و بدین مقصود از روح تولد و تناسل میتواند رسید. بدین سان که همیشه موجودی تازه و جوان به جای موجود پیر بگذارد. چون که میدانی ما هر موجود زنده را از کودکی تا پیری همواره همان میشماریم و به یک نام میخوانیم. در حالی که در هیچ آن همانیست که آنی پیش در بود، بلکه پیوسته در تغییر و تحول است و مو و گوشت و استخوان و خون و خلاصه تمام تنش دائما دگرگون میگردد. و این دگرگونی خاص تن نیست، بلکه روح نیز همواره دستخوش آن است، چون که اخلاق و عادات و تمایلات و امیدها و بیمها هرگز به یک حال نمی مانند، بلکه یکی می زاید و دیگری از میان می رود. و شگفتی اینجاست که حتی دانش ها نیز می آیند و می روند و ما از حیث دانش و شناسایی هرگز به یک حال نمی مانیم. مثلا هنگام که برای حل مسئله‌ای در اندیشه فرو می رویم، در آن حال واقفیم بر این که شناسایی ما از میان رفته است. زیرا فراموشی اگر نیک بنگریم از میان رفتن شناسایی است و از راه یادآوری شناسایی تازه‌ای به جای آن که از میان رفته است پدیدار می گردد. گرچه ما می پنداریم که این شناسایی تازه همان شناسایی پیشین است که از نهانخانه فراموشی به در آمده و به ما بازگشته است. موجودات فانی نیز بدین گونه در حال بقا میمانند، یعنی نه که مانند خدایان همواره همان باشند، بلکه بدین سان که آنچه در حال فناست موجودی تازه از نوع خیش و همانند خیش به جای خود میگذارد. سقراط گرامی، موجودات فانی فقط بدین وضع از جاویدانی بهره مند میگردند. پس عجب نیست که هر جانوری به حکم طبیعت کودکان خود را بر همه چیز برتری می‌نهد و برای پروردن آنها هر رنجی را بر خود هموار می‌سازد، زیرا همه آن رنج‌ها و کوشش‌ها برای جاودانی است. از این سخن به حیرت افتادم و گفتم: دیوتیمای دانا، راستی چنین است؟ دیوتیما این بار به روش صوفیست ها سخن آغاز کرد و گفت: سقراط، در راستی این سخن تردید مکن. اگر این نکته را در نیابی و ندانی که در طبیعت آدمی چه کششی به سوی جاویدانی نهفته است، از دیدن اشتیاق مردمان به شهرت و نامداری در شگفت خواهی ماند و همیان آن را ابله و دیوانه خواهی خواند. میبینی که بسی کسان برای کسب شهرت و نام خطرهایی بر خود هموار میسازند که هرگز برای فرزندان خود آماده نیستند به آنها تن در دهند. در آن راه نه تنها مال خود را صرف میکنند، بلکه هر رنج و مصیبتی را به جان میخرند و حتی از مرگ نمیهراسند. گمان میکنیم آلکستیس جان فدای آدمتوس می کرد یا آخیل به دنبال پاتروکلوس در کام مرگ فرو می رفت یا هموطن تو کادروس برای نگهداری تاج و تخت فرزندان خیش دست از جان می شست اگر یقین نداشت که پس از او نام نیکو و آوازه پهلوانیش جاودان خواهد ماند؟ هرگز. هر آدمی آنگونه کارها را برای نام و شهرت جاویدان به جا می آورد و هرچه بهتر باشد زودتر و بیشتر از دیگران به آن کارها دست می آزد. زیرا این رفتار بهترین دلیل عشق او به جاودانی است. کسانی که تنشان استعداد تولید دارد به زنان روی می آورند و معتقدند که نام نیک و جاویدانی و نیکبختی را از راه تولید فرزندان می توان به دست آورد. ولی آنان که روحی مستعد تولید دارند و زاییدن و آفریدن روحی را برتر از زاد و ولد جسمانی می دانند، فرزندانی روحی به وجود می آورند. می دانی فرزندان روح کدامند؟ دانش و قابلیت انسانی که زاده شعرا و هنرمندان راستین است. و والاترین دانش ها دانشی است که برای سامان دادن جامعه ها و خانواده ها به کار می آید و خیشتنداری و عدالت نام دارد. کسی که خدایان نطفه این دانش را در روحش به ودیعه نهادند، چون بالغ گردد و استعداد تولید و آفریدن بیابد، همه جا در پی زیبایی می گردد تا نطفه خود را به او بسپارد. زیرا چنان روحی هرگز نمی تواند بازشتی بیامیزد و در آن تولید کند. به این جهت از دیدن تنهای زیبا شادمان می گردد و اگر در یکی از آنها روحی زیبا و شایسته تربیت بیابد، از این هماهنگی تن و روح لذت فراوان می برد و پروانه‌وار به گرد او می گردد. و همین که روی در روی او می نشیند، دهانش پر می شود از سخنان زیبا درباره دانش و قابلیت انسانی و اینکه انسان راستین چگونه باید باشد و در پی کدام مقصود باید برود، و به انسان کمر به تربیت او می بندد. به عبارت دیگر، همین که تن و روحی چنان زیبا و هماهنگ می یابد، به او نزدیک می شود و به یاری او نطفه‌ای را که در درون خیش نهفته دارد می زاید و به دنیا می آورد و دمی از آن غفلت نمی ورزد، بلکه به اتفاق معشوق آن را می پرورد و بدین سان میان آن دو دوستی و اتحادی روی می نماید، بسی زیباتر و استوارتر از اتحادی که به سبب فرزندان جسمانی میان زن و مرد پدیدار می گردد. و کیست که آنگونه فرزندان روحی را به فرزندان جسمانی برتری ننهد؟ و به حال هومر و هزیود و دیگر شاعران و هنرمندان که با زادن آنگونه فرزندان نام نیکو و شهرت جاویدان یافتند، یا به حال لیکورگ و سولون که با قوانین لایزال خیش سر و سر یونان را از بی نظمی رهایی داده و سامان بخشیدند، قبطه نخورد. همچنینند مردانی دیگر، اعم از یونانی و بیگانه، که بسی فرزندان روحانی به دنیا آورده و کارهای بزرگ به انجام رساندند. و چنان که می دانی مردمان در همه جا برای آنان مزارهای باشکوه و حتی پرستشگاه ها برپا نمودند، در حالی که برای خاطر فرزندان جسمانی برای هیچ کس مزار و پرستشگاهی نساختند. سقراط گرامی، گمان می کنم درک آن مقدار از اسرار عشق که تا کنون بر تو فاش ساختم دشوار نباشد، ولی نمی دانم آیا خواهی توانست بالاترین و مقدس‌ترین سری را که همه آن سخنان مقدمی برای آن بود دریابی. به هر حال می کوشم از آن نیز پرده بردارم، به شرط آن که تو نیز بکوشی تا از فهم سخن باز نمانی. کسی که بخواهد برای رسیدن به مقصد نهایی عشق راه درست را در پیش گیرد، باید در روزگار جوانی به تنهای زیبا دل ببازد. اگر بخت یارش باشد و رهبری کارآزموده به راه نمای او کمر بندد، نخست به یک تن زیبا دل می بندد و می کوشد تا نطفه‌ای را که در درون خیش نهفته دارد از راه سخنان زیبا به او بسپارد و به همراهی او آن را بپرورد. سپس در میابد که زیبایی یک تن با زیبایی تنهای دیگر یکیست و همه آن زیبایی ها از یک تبارند. پس به خود میگوید اگر من شیفته ی زیبایی تنم، علتی نمیبینم که تنی را بر تنهای دیگر برتری نهم. با پدیدار شدن این شناسایی، عاشق همه ی تنهای زیبا میگردد و از دلبستگی به یک تن تنها دست بر میدارد و این گونه دلبستگی را حقیر میشمارد. چون بدین مرحله رسید، چشمش به دیدن زیبایی روح باز می شود و آنگاه در می آورد که زیبایی روح بسی برتر از زیبایی تن است. در این هنگام اگر جوانی بیابد که روحی زیبا دارد، گرچه از زیبایی تن چندان بهره‌ای بر نیافته، دل در او می بندد و به جستجوی اندیشه ها و سخنانی می پردازد که به یاری آنها بتواند او را تربیت کند و هر روز بهتر و شریفتر از روز پیش سازد. ولی در این پایه نیز نمی ماند، بلکه خواه و ناخواه به پایه‌ای بلندتر گام می گذارد و زیبایی اخلاق و آداب و سنن و قوانین را می بیند و خیشی و یگانگی آنها را در می یابد و زیبایی تن را به دیده ی حقارت می نگرد و از آن روی بر می تابد. در این هنگام راهنما باید روی او را به سمت دانش‌ها و هنرها بگرداند تا زیبایی آنها را نیز ببیند. چون بدین سان با مظاهر گوناگون زیبایی آشنا شد، از آن پس پایبند مظهری واحد نخواهد بود و اسیر زیبایی نوجوانی یا روحی یا عملی نخواهد ماند، بلکه به میان دریای بی پایان زیبایی خواهد راند و با یک نظر همه پهنای آن را خواهد نگریست و در آن حال بسی سخنان زیبا و اندیشه های ژرف خواهد آفرید و به یاری نیرویی که از آنها خواهد یافت به یگان شناسایی خاصی که موضوعش زیبایی خاصی است دست خواهد یافت. اینک گوش فرادار تا آن زیبایی را نیز بر تو تشریح کنم. کسی که در راه عشق همه آن مراحل را طی کرد و زیبایی های فراوان را بدان ترتیب که برشمردیم مشاهده نمود، در پایان راه یک باره با زیبایی حیرت انگیزی که طبیعتی غیر از طبیعت زیبایی های دیگر دارد روبرو می گردد و آن زیبایی خاص سقراط گرامی همان چیزیست که همه آن کوشش ها و سیر و سلوک ها برای رسیدن به آن صورت گرفته است. آن زیبایی اولا هستی پاینده و جاودانیست که نه به وجود می آید و نه از میان می رود و نه بزرگتر می گردد و نه کوچکتر. در ثانی چنان نیست که از لحاظی زیبا باشد و از لحاظی زشت، یا گاه زیبا باشد و گاه نازیبا، یا در مقایسه با چیزی زیبا باشد و در مقایسه با چیزی نازیبا، یا در مکانی زیبا باشد و در مکانی زشت، یا به دیده یک گروهی زیبا بنماید و به دیده یک گروهی دیگر زشت، یا جزئی از آن زیبا باشد و جزئی نازیبا. از این گذشته آن زیبایی به دیده کسی که سعادت دیدار آن نصیبش گردیده است، چون زیبایی چهره‌ای یا دستی یا عضوی از اعضای تن، یا مانند زیبایی سخن یا دانشی، یا زیبایی موجودی از موجودات زمینی یا آسمانی نمودار نخواهد شد، بلکه چیزی است در خیشتن و برای خیشتن که همواره همان میماند و هرگز دگرگونی نمیپذیرد و همه چیزهای زیبا فقط بدان سبب که بهره از او دارند زیبا هستند. ولی این بهره‌وری نچنان است که پیدایی و نابودی آن چیزها برای آن سود و زیانی داشته باشد. کسی که در راه عشق بدان سان که تشریح کردم پیش رفت، یعنی در گام نخست به پسران زیبادل باخت و سپس مراحل گوناگون را یکی پس از دیگری پیمود و سرانجام به نقطه ای رسید که دیدگانش به دیدن آن زیبایی اصلی بازگردید، تقریبا میتوان گفت که به مقصد خیش نزدیک شده است.